ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا معرفی نامزد وزیران در وزارتهای خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ، سرپرست وزیران کار خود را ادامه میدهند. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سفر رئیس جمهور اشرف غنی که قرار بود امروز به پکتیا صورت بگیرد به تعویق افتاد. در سال 2017 در بیش از 160 مرکز صحی در افغانستان کار متوقف شده است. رئیس جمهور امریکا امروز از منطقه طوفان زده فلوریدا دیدن میکند. تفصیل خبرها. سفر رئیس جمهور اشرف غنی که قرار بود امروز به ولایت پکتیا صورت بگیرد به تعویق افتاد. این دیدار قرار بود در حال صورت بگیرد که باشنده های ولایت پکتیا از ناامنی و غصب زمین هایشان توسط زورمندان شکایت دارند. رئیس جمهور در اواخر از ولایت های ننگرهار، کندهار و هرات نیز دیدن کرده است. وزیر مهاجرین افغانستان میگوید انتظار میرود در 6 ماه آینده برای افغان های بی اسناد در پاکستان کارتهایی داده شود که جلو آزار و اذیت آنها توسط پلیس آن کشور را بگیرد. سید حسین عالمی بلخی بر رادیو آزادی گفت پس از گفتگوهای طولانی با پاکستان به این تفاهم نامه دست یافتند.
بیشتر از 70,000 نفر تا کنون راجستر شدند و از این کارت ها دریافت کرده و طی مدت 6 ماه قرار است مجموعی کسایی که در پاکستان فاقد مدرک هستند از این کارت ها دریافت بکنند. عددشان به 600 تا 700,000 خواهد رسید.
وزیر مهاجرین افغانستان همچنان افزود در حال حاضر گفتگوها با ایران در مورد رسمی ساختن افغانهای بی اسناد در آن کشور نیز ادامه دارد. سازمان صحی جهان میگوید از آغاز سال 2017 میلادی 164 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش تازه اش گفت ناامنی عامل اصلی بسته شدن این مراکز صحی در افغانستان بوده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان صحی جهان گزارش داده که گفته است با بسته شدن 164 مرکز صحی حدود 3 میلیون شهروند افغانستان از لحاظ خدمات صحی ضربه دیدند. وزارت صحت عامه افغانستان تا هنوز در مورد ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان چیزی نگفته است. این سازمان در حال گزارشش را در مورد افغانستان نشر کرده که کمیته صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت فعالیت‌هایش را در ولایت شمالی بلخ متوقف ساخته و در دیگر ولایات هم محدود. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. وزیر خارجه ایران دیروز چهارشنبه با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. دفتر رسانه‌های کرملین تایید کرده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شهر ساحلی سوچی گفتگو کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نشر نشده است. پیش از این میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته بود رئیس جمهور پوتین در دیدار با وزیر خارجه ایران روی بحران سوریه و شرق میانه، برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت فعلی در عراق و خلیج فارس تمرکز میکند. دیدار پوتین و ظریف در حال برگزار شد که قرار است دور ششم گفتگوها در مورد صلح سوریه به زودی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. روسیه، ایران و ترکیه برای برگزاری نشست میانجیگری کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقامهای میانمار خواسته تا به خشونتها علیه اقلیت مسلمانان آن کشور پایان دهند. انتونیو گوتیرس روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت باید مقامهای میانمار زمینه بازگشت و کمک رسانی به بیجا شده ها و آسیب دیده ها را فراهم کند. از مقامهای میانمار می خواهم که اگر اقدامات نظامی را پایان دهند خشونت ها پایان می یابد، از قانون حمایت کنند و حق بازگشت کسانی را بپذیرند که به فرار از این کشور مجبور شدند. بر آنها تاکید می کنم که از دادن اجازه برای رساندن کمک ها از طریق سازمان ملل متحد و سایر اداره های غیر دولتی اطمینان دهند. از اواخر ماه آگوست که خشونت ها با مسلمانان روهینگیا در میانمار آغاز شد 380,000 تن تنها از این اقلیت به بنگلادش پناه بردند. یک کاروان بسها که جنگجویان گروه دولت اسلامی را انتقال می‌داد و در دشت‌های سوریه متوقف مانده بود، به اساس یک معامله با حزب الله به حکومت سوریه به یک منطقه رسید که تحت کنترل این گروه افراطی می‌باشد. در این مورد یک مؤسسه نظارت بر جنگ شام گذشته خبر داد. این بسها در نتیجه فیر طیاره‌های بی پیلوت ائتلاف تحت رهبری آمریکا که گروه داعش را در عراق و سوریه هدف قرار می‌دهند، هفته‌ها متوقف مانده بود. اما حکومت سوریه در یک معامله در برابر رهایی یک اسیر حزب الله از دست گروه داعش، راه را برای این کاروان باز کرد تا به منطقه دیروزور سوریه برود. ائتلاف تحت رهبری آمریکا با این معامله موافق نبود. کاروان در حدود 200 جنگجو و 200 فرد ملکی در آن سفر می‌کرد. کاروان که در حدود 200 جنگجو و 200 فرد ملکی در آن سفر می‌کردند، بعد از آن که قوای ائتلاف موافقه کرد که از نظارت بر آن دست می‌کشد، به سرمنزل خود در این شهر شرقی سوریه رسید. در این مورد گروه ناظر حقوق بشر سوریه خبر داده است. و انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه از شهر ناپلس در ایالت فلوریدا دیدن کند. این دیدار دونالد ترامپ در حال صورت می‌گیرد که تعداد قربانیان طوفان ایرما در آمریکا و جزایر کاریبیا به 70 تن رسیده است. مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه گزارش دادند که 8 تن از بیماران در نتیجه نبود برق در جریان طوفان ایرما در یک خانه سالمندان در شهر هالیوود هیلز فلوریدا جان دادند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. ریاست جمهوری می گوید بعضی وزرای سرپرست تا معرفی وزرای نو به کارهای خود ادامه می دهند. اما یک تعداد نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی شدند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
فعلا خب 8 نفر آماده است که وزارت دولت دومر پارلمانی ما رو معرفی کنند.
بعضی از مقامات افغان میگویند سران یک تعداد از سران طالبان میخواهند به کشورهای دیگر پناهنده شوند و تعداد هم با شورای عالی صلح تماس گرفتند. مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی میگویند که حوادث اخیر در افغانستان سبب محدود شدن فعالیت این مؤسسه شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مجلس سنای آمریکا پیشنهاد تعدیل در قانونی را رد کرد که به تلاش‌های نظامی آمریکا علیه تروریستان در عراق و افغانستان اجازه می‌دهد. سازمان ملل متحد وضعیت صحی را در بیش از 200 کشور جهان بررسی کرده است. صحبت در مورد فوتبال ساحلی در افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه.
همچنان در امتداد لحظه ها را با هم خواهیم شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا هنگامی که نامزد وزیران امور خارجه، معارف و اطلاعات فرهنگ به ولسی جرگه معرفی میشوند، سرپرست وزیران فعلی به کارهایشان ادامه میدهند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت کار جریان دارد تا 3 نامزد وزیر برای احراز کرسی وزارت‌های یاد شده به ولسی جرگه معرفی شوند. شماری از نماینده های شورای ملی دیروز در اجلاس عمومی به خاطر ادامه کار سرپرست وزیران فعلی اعتراض کردند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان 8 نامزد وزیر را به ولسی جرگه معرفی کرده و انتظار می‌رود 3 نامزد وزیر دیگر را هم در آینده به مجلس معرفی کند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت تا هنگام معرفی این 3 نامزد وزیر، سرپرستان وزارت‌های خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ به کارهایشان ادامه خواهند داد.
فعلا خب 8 نفر آماده است که وزارت دولت دومر پارلمانی ما را معرفی کند. یعنی مرحله اول باز اونا خود فعلا دیگر را به کار خود ادامه میدن. اونا را هم کار جریان داره، هر وقت که نهایی شد به شما شارید میشه.
شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه بعد دنبال معرفی نامزد وزیران دفاع، امور داخله، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد، فواید عامه، تحصیلات عالی و سرحدات اقوام و قبایل تاکید کردند که باید بحث اداره وزارت‌ها توسط سرپرستان پایان یابد. شمار از وزیران به دنبال آن که بودجه انکشافی وزارت‌هایشان را مصرف نکرده بودند، از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. از این کار 10 ماه می‌گذرد و هنوز چندین وزارت به شمول وزارت خارجه از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. روز چهارشنبه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان روشن نشدن سرنوشت وزارت‌های خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ را تأسف بار خواند و گفت که رهبران حکومت در این مورد مقصرند. برای 8 نامزد وزیر دیگر قرار است در روزهای نزدیک صندوق رایدهی در ولسی جرگه گذاشته شود. شمار از نماینده ها در اجلاس چهارشنبه تاکید کردند که باید به زودی در مورد نامزد وزیران معرفی شده تصمیم گرفته شود تا سرنوشت وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخله بیشتر از این مجهول نماند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از منابع حکومتی می‌گویند که شماری از طالبان در تلاش پناهندگی در برخی از کشورها هستند. این منابع روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که شمار دیگر از سران طالبان با شورای عالی صلح نیز تماس برقرار کردند. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
بر اساس معلومات برخی از منابع حکومتی افغانستان، شمار از سران طالبان به گونه انفرادی و گروهی تلاش‌ها را آغاز کردند تا در شمار از کشورها پناهنده شوند. این منابع میگویند که این سران طالبان به گونه مخفیانه از شبکه استخباراتی پاکستان و رهبران طالبان با برخی از کشورها تماسهایشان را نیز بیشتر ساختند. یک منبع حکومتی که نخواست نام از وی گرفته شود روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این چهره های مطرح طالبان پس از کشته شدن مرموز برخی از سران طالب در پاکستان تلاش پناهندگی در کشورهای خارجی را آغاز کردند. از سوی هم این منبع میگوید که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان برخلاف توقع طالبان بوده و همچنان در قطعنامه کنفرانس بریکس از اقدامات بر ضد طالبان سخن گفته شده و پیش از آن عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز گروه طالبان را به گونه رسمی تروریست خوانده اند. با گفته این منبع حکومتی، ملا یعقوب به گونه مخفی در قطر خواست پناهندگی کرده و ملا صدر ابراهیم نیز در چین و ترکیه خواستار پناهندگی شده است. این منبع حکومتی افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرد همچنان گفت که نامهای شماری از سران طالب دیگر را که در تلاش گرفتن پناهندگی در برخی از کشورها هستند به علت مشکلات امنیتی افشا کرده نمی تواند. با گفته این منبع برخی از سران طالبان دیگر با شورای عالی صلح افغانستان نیز تماس‌های مخفیانه برقرار کردند. این معلومات در حال به نشر می رسد که مقامات در کندهار تایید کردند که چند روز قبل شماری از طالبان با خانواده هایشان به این ولایت برگشتند. این منبع حکومتی می گوید که این اقدام برخی از سران طالبان پاکستان را نگران ساخته و این کشور سعی می کند تا جلب آنان را بگیرد. منبع می افزاید که پاکستان با دیپلمات‌هایش در چین، ترکیه، قطر، قزاقستان و برخی کشورهای دیگر گفته است که در مورد خواست پناهندگی شمار از سران طالبان بررسی‌های جدی را انجام داده و تلاش کنند تا از پناهندگی آنان جلوگیری شود. این منبع همچنان گفته است که با توجه به این تلاش‌های پاکستان، حکومت افغانستان سعی می‌کند تا این سران طالبان با گونه مسئول از آن کشور بیرون شوند. بر اساس معلومات این منبع معتبر حکومتی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به قزاقستان این موضوع را با مقامات ترکی و قزاقستانی در میان گذاشته است. اما این منبع نگفته است که با آستانه و انقره در این مورد چه گفتگوهای صورت گرفته و حکومت افغانستان چه خواستهایی را مطرح کرده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد. در ساعت اول این برنامه همکاری نظامی و هندستان و اقتصادی افغانستان و هندستان مطرح است. در بخش دوم آن تاکید علمای دین بر سهم ساختن زنان در کار مطرح می باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می دهیم. مسئولان کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان می گویند حوادث اخیر تاثیرات منفی روی فعالیت های این کمیته در افغانستان به جا گذاشته است. از سوی هم مسئولان محلی ولایات شمال کشور از این اقدام صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده میگویند با محدود شدن و متوقف شدن فعالیت های این کمیته مردم عام بیشتر متضرر میشوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان میگوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون 7 کارمند این کمیته در افغانستان کشته شدند. احمد رامین عیاض، سخنگوی این کمیته، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حوادث بر فعالیت‌های کمیته جهانی صلیب سرخ تاثیر منفی بر جا گذاشته است. به گفته وی حتی پس از کشته شدن یک کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ در برخی ولایات شمال افغانستان فعالیت‌های این کمیته به حالت تعلیق درآمد.
حوادث اخیر تاثیرات منفی بالای کار کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان داشته. پس از حادثه 2 روز قبل کمیته جهانی صلیب سرخ تصمیم گرفت که مرکز ارتوپیدیک خود در شهر مزار شریف فعالیت‌هایش عدالت تعلیق در بیاره و ما در حال حاضر در ولایت شمال شرقی هیچ فعالیت نداریم، اما در سایر ولایات فعالیت بسیار محدود ما جریان داره.
کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان از تمام طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا به کار نهادهای بشری احترام گذاشته و به خاطر مسئولیت کارمندان این نهادها تلاش نمایند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که به روز دوشنبه لورینا انرال 38 ساله فیزیوتراپیست اسپانیوی تبار کمیته صلیب سرخ از سوی یک فرد معلول در مرکز فیزیوتراپی این کمیته در مزار شریف با فیر اسلحه کشته شد. در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز افراد مسلح 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را در ولایت جوزجان به قتل رساندند. کمیته جهانی صلیب سرخ از 30 سال بدین سو با داشتن 2000 کارمند به شمول زنان در افغانستان فعالیت می نماید. مسئولان این کمیته می گویند که 100 تن از کارمندان این کمیته در افغانستان را اتباعی خارجی تشکیل می دهند. در این حال شماری از مسئولان محلی ولایات شمال از متوقف شدن فعالیت‌های کمیته جهانی صلیب سرخ در برخی ولایات شمال ابراز نگرانی کرده می‌گویند که این اقدام بیشتر مردم عام را متضرر می‌سازد. سایر شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگه این فعالیت‌هایش بسته کنه بسیار زیاد نقص بر مردم می‌رسه، بر مردم رعیت‌ها، بر مردم مظلوم و بیچاره‌ای که تا امروز از این مستفید شدن، بعد جنگ زده ها و کل مردمی که فعلا در حالت جنگ قرار دارن. این بسیار یک آسیب کلان است و یک نقصان بزرگ در زندگی، در حیات صحی مردم و از در زندگی فرزندی بودی مردم از هم، چون در بخش معلولین کار میکنن، در بخش معیوبین کار میکنن.
خانم سادات میگوید مردم افغانستان با فعالیت های کمیته جهانی صلیب سرخ نیاز دارند. مسئولان این کمیته باید در مورد از سرگیری فعالیت هایشان در ولایات شمال این کشور غور مجدد کنند. از سوی هم محمد عظیم قویاش، نماینده مردم ولایت سرپل در مشران و جرگه، نیز روی فعالیت دوباره این کمیته تاکید کرده میگوید باید طرف های درگیر جنگ به خاطر مسئولیت جان کارمندان صلیب سرخ تلاش نمایند.
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه امریکایی ملتری در شماره اخیرش مطلب را در مورد افزایش تلاش های امریکا در افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه، قوای امریکایی در ماه آگوست امسال بیش از 500 نوع اسلحه را علیه طالبان، القاعده و داعش در افغانستان استفاده کردند. به گفته مقاله، این موضوع نمایانگر سهم وسیع امریکایی ها در جنگ افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر بعد از سال 2012 است. آگوست ماهی است که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و جیم ماتیس وزیر دفاع آن کشور در مورد جنگ افغانستان صحبت های داشته و استراتژی جدید امریکا برای افغانستان اعلان شد. نشریه می نویسد، تیاره های جنگی نو فالکن F-14 و تیاره های بی پیلوت MQ-9 ریپر در سال جاری میلادی بیش از 2000 بم در افغانستان پرتاب کردند. به نوشته نشریه، این رقم دوچند تمام حملات است که در تمام سال گذشته انجام شده بود. مقاله سخنان لوید رستیز نیروهای هوایی امریکا دیوید گولدفن را گرفته که گفته است ما برای عملی شدن کامل استراتژی جدید تلاش داریم. بر اساس این استراتژی قرار است هزاران سرباز بیشتر به افغانستان فرستاده شوند. یک نشریه دیگر غربی مقاله را در مورد ارسال نظامیان نه بلکه ارسال اجباری مهاجرین افغان به نشر رسانیده است. نشریه میل آنلاین روی اخراج اولین گروه از مهاجرین افغان از جرمنی بعد از حمله تانکر بم در کابل تمرکز کرده است. به نوشته مقاله، بعد از آن که جرمنی بعد از یک وقفه چند ماهه در اخراج مهاجرین افغان این اقدام را از سر گرفت، 8 افغان اخراج شده دیروز به کابل رسیدند. به نوشته میل آنلاین، این گروه ششمین گروه از سلسله اخراج گروهی پناهجویان رد شده افغان از جرمنی بعد از ماه دسامبر می باشد که بر اساس یک توافق بحث برانگیز میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. این 8 تن با پیاده شدن از تیاره از سوی پلیس کابل همراهی شدند و به پارک موترها برده شده و نامهایشان راجستر شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس سنای امریکا تعدیلی را رد کرد که باعث لغو قطعنامه های جنگی اردوی آن کشور در عراق و افغانستان می شود. از این قطعنامه ها به عنوان اسناد قانونی اقدام های نظامی در دو کشور استفاده می شود. تصویب این تعدیل به 51% رأی اعضای مجلس سنای امریکا نیاز داشت. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
سنای امریکا تعدیل را روز چهارشنبه رد کرد که قطعنامه های جنگی آن کشور را برای نیروهای امریکایی در عملیات های نظامی در افغانستان و عراق لغو می کرد. 59 تن از سناتوران این تعدیل را رد کردند و 36 تن دیگر به نفع لغو قطعنامه های گذشته جنگی رأی دادند. این قطعنامه ها در سال 2001 تصویب شدند و در نتیجه نیروهای امریکایی مجوز یافتند که علیه گروه طالبان و شبکه القاعده عملیات نظامی را در افغانستان آغاز کنند. سپس آنها با گرفتن تایید مجدد بر اساس این قطعنامه ها علیه رژیم صدام حسین رهبر پیشین عراق وارد اقدام نظامی شدند. روز چهارشنبه اگر سناتوران تعدیل برای لغو قطعنامه های مجوز جنگ علیه تروریستان را تصویب می‌کردند، باید این تعدیل پس از 6 ماه به اجرا گذاشته می‌شد. کریستوفر کانز یک سناتور آمریکایی است که برای تعدیل لغو قطعنامه ها رأی مثبت داد. وی گفت باید یک مناظره برگزار شود تا نتیجه به دست آید که آیا جنگ در افغانستان، عراق و سوریه ادامه یابد یا متوقف شود. سنای امریکا از نیروهای مسلح کشور یک مناظره مردمی را مدیون است که در آن ارزش مبارزه با گروه‌های طالبان، داعش و القاعده در افغانستان، عراق و سوریه مورد بحث باشد. قطعنامه تحت نام AUMF یا مجوز برای استفاده نظامی علیه تروریستان از 16 سال به این سود در اردوی امریکا حاکم است و برای نیروهای آن کشور اجازه می دهد تا علیه شورشیان در افغانستان و عراق عملیات کنند. تعدیل برای لغو این قطعنامه که قبلا برای سنای امریکا پیشنهاد شده بود با 51 رأی مثبت سناتوران نیاز داشت، اما چنین نشد و باز هم در برنامه دفاعی سال 2018 امریکا حاکم خواهد بود. برای نخستین بار قطعنامه یاد شده در 14 سپتامبر سال 2001 میلادی، 3 روز پس از حملات مرگبار در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا توسط کنگره آمریکا تصویب شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا قطعنامه را در 17 سپتامبر سال 2001 میلادی توشیح کرد. مجوز برای استفاده نظامی علیه تروریستان در دسامبر سال 2015 میلادی برای نیروهای آمریکایی صلاحیت داد تا علیه گروه داعش و سایر شورشیان مستقر در عراق و سوریه اقدام نظامی کنند و آنها را هدف قرار دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در مورد بهبود وضعیت صحی کشورهای جهان یک نظرسنجی را انجام داده است. در این نظرسنجی که روز چهارشنبه نشر شد، گفته شده که وضعیت صحی کشورهای جهان طبق اهداف تعیین شده سازمان ملل متحد بهبود نیافته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
در نظرسنجی بین المللی که روز چهارشنبه نشر شد، بهبود وضعیت صحی در 200 کشور جهان بررسی شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که یکی از این کشورها هم به اهداف صحی که سازمان ملل متحد برای از بین بردن مرض سل یا توبرکلوز تا سال 2030 میلادی تعیین کرده، اصلاً نزدیک نشدند. همزمان با این، احتمالاً کمتر از 5% از کشورها به اهداف سازمان ملل متحد برای کاهش خودکشی ها، مرگ و میر در حادثات ترافیکی و چاقی کودکان برسند و 7% از کشورها ممکن تا همین مدت بتوانند آری از مرض HIV ایدز شوند. بر اساس این نظرسنجی تازه از جمع 37 هدف که سازمان ملل متحد در راستای سلامتی جهان در سال 2015 میلادی تصویب کرد، تا کنون 5 هدف آن برآورده شده. نویسنده این نظرسنجی نوشته که شمار از اهدافی که برای بهبود سلامتی جهان از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده در حقیقت در دسترس اکثر کشورها قرار ندارد. این نظرسنجی از سوی نهاد بل و ملندا گیتس تضمین شده که در آن 2500 محقق از سراسر جهان بهبود وضع سلامتی 188 کشور را تا سال 2030 میلادی بررسی کردند. این نظرسنجی دریافته که نابرابری های چشمگیر میان کشورهای غنی و فقیر باعث شده تا سازمان ملل متحد به اهداف خود در راستای سلامتی جهان نرسد. در این نظرسنجی مشکلات صحی کشورهای غنی و فقیر با هم متفاوت خوانده شدند. بر اساس این نظرسنجی در کشورهای فقیر سطح مرگ میر مادران بلند است و سالانه تعداد زیاد شهروندان این کشورها با مرض کشنده ملاریا روبرو می شوند که این مشکلات صحی در کشورهای غنی آنقدر زیاد نیست. اما اقدام به خودکشی ها، مصرف زیاد الکل و اضافه وزن از مشکلات صحی اند که کشورهای غنی با آن روبرو می باشند. در نظرسنجی از ترکیه، رواندا و لاوس یادآوری شده که در بین سالهای 2000 تا 2016 میلادی خدمات صحی را برای شهروندانش بهتر ساختند. از سومالی، آفریقای مرکزی و افغانستان نیز در این نظرسنجی یاد شده، اما گفته شده که این کشورها بدترین خدمات صحی را به شهروندانشان فراهم می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فوتبال ساحلی در افغانستان علاقمندان زیاد پیدا کرده و جوانان هفته 3 بار این بازی را در کابل تمرین می کنند. هرچند افغانستان ساحل ندارد، ولی جوانان با فرش کردن ریگ ساختمانی این بازی را تمرین می کنند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
بانک افغانستان کشور است که ساحل ندارد، اما تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در جمع 52 تیم فوتبال ساحلی جهان مقام 10 را در آسیا دارد. فوتبال ساحلی پس از آن در میان مردم در افغانستان مطرح شد که تیم ملی ساحلی افغانستان در 2013 میلادی در اولین رقابت بین المللی خود تیم فوتبال ساحلی قطر را شکست داد. بانک افغانستان ساحل ندارد، اما حدود 200 جوان افغان هفته 3 روز در شهر کابل فوتبال ساحلی را تمرین می کنند. تمرینات برای فوتبال ساحلی افغانستان حدود 6 ماه پیش به هدف دریافت بهترین بازیکنان آغاز شد. این برنامه سوی حضرت گل باران را اندازی شده که خودش نیز در تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی می کند. حضرت گل به خبرگزاری فرانسه گفته است بیشتر جوانان که اکنون فوتبال ساحلی را تمرین می کنند از خانواده های فقیرند که با امکانات هیچ می خواهند روزه در سطح بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. فوتبال ساحلی در ریگ ساحل و یا هم در ریگ خاص بیابان ها بازی می شود، اما جوانان افغان این بازی را در ریگ هایی که برای ساختمانی استفاده می شود تمرین می کنند. مدثر یوسفزی یک جوان 14 ساله افغان که فوتبال ساحلی را تمرین می کند به فرانس پرس گفته که تا کنون ساحل را از نزدیک ندیده است، اما امیدوار است روزه برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی کند. به گفته مدثر او و همقطارانش مشکلات زیادی دارند، اما امیدوارند که با بازی فوتبال ساحلی آینده درخشان داشته باشند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. سفر رئیس جمهور اشرف غنی که قرار بود امروز به ولایت پکتیا صورت بگیرد به تعویق افتاد. این دیدار قرار بود در حال صورت بگیرد که باشنده های ولایت پکتیا از ناامنی و غصب زمین هایشان توسط زورمندان شکایت دارند. وزیر مهاجرین افغانستان میگوید انتظار می رود در 6 ماه آینده برای افغان های بی اسناد در پاکستان کارت هایی داده شود که جلوی آزار و اذیت آنها توسط پلیس آن کشور را بگیرد. سازمان صحی جهان میگوید از آغاز سال 2017 میلادی 164 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند. وزیر خارجه ایران دیروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقام‌های میانمار خواسته تا به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمانان آن کشور پایان دهند. و یک کاروان بس‌ها که جنگجویان گروه دولت اسلامی را انتقال می‌داد و در دشت‌های سوریه متوقف مانده بود، به اساس یک معامله با حزب الله و حکومت سوریه به یک منطقه رسید که تحت کنترل این گروه افراطی می‌باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که در هنگام عملیات نظامی نیروهای دولتی در برابر قوت‌های مسلح ضد دولت، حضور نیروهای مسلح غیر مسئول باعث نگرانی آنان شده، زیرا این قوه ها دست به غارت اموال و چپاول خانه های آنان می دارند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده در رابطه از مزار شریف گزارش می دهد.
مردم در بلخ شکایت دارند که در جریان عملیات‌های نظامی افراد مسلح غیر مسئول به دزدی و غارت اموال آنان دست می‌زنند و باعث تداوم ناامنی‌ها در مناطق آنان شدند. فعالان مدنی بلخ نیز ادعا دارند که افراد مسلح غیر مسئول تحت نام‌های مختلف در جریان عملیات نظامی با قوت‌های افغان یکجا شده و در امور نظامی آنان مداخله مسلحانه می‌نمایند. فعالان مدنی بلخ می‌گویند که افراد مسلح غیر مسئول تحت نام خیزش مردمی در اکثر از عملیات خانه های مردم را چور کردند. آنان اموال مردم را به غارت بردند و به چپاولگری زمینه را مساعد ساختند. قادر مصباح مسئول سازمان خط نو در بلخ میگوید
بخش بزرگی از ناامنی ها سرقت های مسلحانه و در عین حال راهگیری های مسلحانه از طرف افراد اشخاص صورت میگیره که تحت عنوان خیزش مردمی هست و به علیه کسایی استفاده میشه که گویا اینا در منطقه در یک منازعه محلی در یک منازعه قومی سلیقه های شخصی شان اتفاق بیفته و او رو منجر به یک منازعه بزرگ بسازه.
چمتال از جمله ولسوالی های بلخ است که از دیر زمان به این طرف طالبان مسلح در آن فعالیت داشته و حدود 20 روز پیش نیز به رهبری عطا محمد نور و والی بلخ عملیات تصفیه‌ای در آن اجرا شد که صدها تن از نیروهای مسلح غیر مسئول تحت نام خیزش مردمی و قوت‌های وابسته به وکلای پارلمان و شورای ولایتی و زورمندان محلی در آن حضور داشتند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
نزدیک به 100 دانش آموز دختر و پسر از 6 ماه آموزش های مسلکی که در اداره امنیت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان دیده بودند فارغ شدند. فارغان امیدوارند که با به دست آوردن این سند دستیابی به کار در ادارات دولتی برای آنها آسان خواهد شد. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
95 تن که بیشتر آنان را دختران تشکیل می دهند همه فارغین پوهنتون ها هستند و اینجا برای 6 ماه فن کار عملی و نظری در ادارات دولتی را آموختند. آنها که امیدوارند با به دست آوردن این سند و تجربه کاری حتما صاحب کاری می شوند خیلی ها خوشنودند و می گویند
به نام خدا شبانه پارسا محسینی هستم، خودم از رشته اقتصاد فارغ شدیم. در مدت 6 ماه که اینجا درس خواندیم، 3 ماه کار عملی و 3 ماه هم به شکل تئوری درس خواندیم، خیلی چیزا را آموختیم. قوانین خدمات ملکی را خواندیم، بخش مدیریت درس خواندیم، بخش بودجه را درس خواندیم که بعد از او به شکل عملی 3 ماه دیگه در ادارات معرفی شدیم و کار کردیم عملا.
3 ماه دوره تئوری درس خواندیم، 3 ماه عملی در ولایت عملی اجرا کردیم کارهایی را. واقعا ما چیزایی را درک کردیم و آموختیم. میتونم که 80% انشالله که کارهای اموری را پیش ببرم.
این دسته از جوانان که بعد از 6 ماه آموزش های مسلکی از اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی بغلان فارغ شده اند از دولت تقاضای کار را دارند. مانند شبانه دختری از خانواده فقیر بغلان که میگوید
خواست ما این است که باید زمینه کار فراهم شود تا ما بتونیم چیزایی را که آموختیم عملا کار بکنیم.
و عزت الله توحیدی آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان میگوید فراغت اینها پایان کار نیست و باید حتما صاحب کار در ادارات دولتی شوند.
95 تن از بانوان و بچه های جوان که فارغین پوهنتون ها هستند امروز ما فراغتشان را جشن میگیریم. فراغت نهایی و ختم کار نیست، ما تلاش میکنیم و مصمم هستیم که بیشتر و بیشتر زمینه های کاریابی را برای خواهرای گرامی ما و برای سایر جوان ها تدویر بکنیم.
و ایمی افزاید کارمندان زن در ادارات دولتی بغلان ناچیز است و باید براه اندازی همچو برنامه های آموزشی برای دختران حضور آنان در ادارات دولتی را پررنگ ساخت.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حقوق بشر دوستان است. در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم. خب آقای آموزگار، در قدم اول به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید. بعدن اگر لطف کنین بگوین که حقوق بشر دوستانه چی گونه حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق‌های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمان مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همون کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزء کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعه حقوقی هست که انسان‌ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق من شکنجه، حق من بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم و تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون من شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از حقوق در مجموعه از دهی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او را داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرفهای جنگ، طرفهای درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاحهای نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حد باشد که مناسب حال و وضعیت همو زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم. دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند، میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند، میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه داریم، اصل برخورد انسانی هست، یعنی در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست، با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست، محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف‌های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده و از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به از این میشه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شود و حرمت انسان نادیده گرفته شود یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگه توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوا و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنند در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، می دانید میوه انجیر چه فوایده دارد و پندارهای مردم به درخت انجیر چیست؟ در این برنامه در مورد انجیر و ارزش میوه آن و انواع انجیر که در افغانستان یافت می گردد مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، انجیر که میوه بهشتی نامیده می شود و خداوند جل جلاله در قرآن عظیم الشان به آن سوگند یاد کرده، از میوه های مفید و خوشمزه نیز به شمار می رود. افلاطون، یک تن از فیلسوفان یونانی که کم و بیش 2000 سال قبل می زیست، انجیر را به اندازه دوست داشت. به همین دلیل مردم یونان انجیر را به نام دوست فیلسوفان یاد می کردند. اساس خوراک پهلوانان رومیان قدیم را نیز انجیر تشکیل می داد و این نشانه مقوی بودن آن می باشد. انجیر میوه قوی دارای ویتامین های فراوان است. قدسیه کارمند یکی از دوایر دولتی از علاقمندان انجیر از فواید آن چنین میگوید:
انجیر بسیار یک میوه خوب است، بسیار فایده داره و 72 مرض دوایش است. شخصا خودم بسیار خوش داره میشه، همیشه میخرم به خانه میبرم و فایده زیاده که داره به بسیار مرضا، مثال به تکلیف میده فایده داره، به مرض بواسیل فایده داره، روماتیزم و شکر و این چیزا که از فایده داره، زیادتر به کم خونی انجیر در شیر تر کنی کو صبح کور بخی امر قاشق گتش کو و بخورشه، مثال به گلوندردی، به تکلیف سینه که سینه گیری که میشه، انجیر که شیر بخوری بسیار فایده داره. موسمش هم است، هم تازهش مبرایه و هم خشکش، بسیار فایده زیاد داره.
مکان اصلی درخت انجیر در نواحی مدیترانه و در افغانستان روستاهای سمنگان، تاشقرغان می باشد که موقع رسیدن آن اواخر تابستان است. سبدهای انجیر این مناطق نظر مسافرین را بیشتر جلب می کند و انجیر در مناطق گرمسیر رشد خوبتر دارد. به همین جهت آن را جز میوه های مناطق گرمسیر می دانند. درخت انجیر برگ‌های تیز مایل به زرد و پنجه‌ای شکل به رنگ سبز خاکستری دارد که بلندی آن به 6 متر می‌رسد. انجیر در افغانستان بیشتر در مناطق جلال آباد، قندهار، کنر و زابل می‌روید. وحید الله الفت یکی از مشاورین وزارت اقوام قبایل که در مورد انواع انجیر ولایت زابل معلومات دارد می‌گوید بیشترین انجیر در دو منطقه زابل می روید که کیفیت بالا دارد و انجیر آن از محبوبیت خاصی برخوردار است.
انجیر ولایت زابل در طبق معلوماتی که ما داریم در دو ولسوالی، ولسوالی های میزانه و شهر صفا که اکثر دهقانان در اینمی دو ولسوالی نسبت به دیگه محصولات که در اونجا پیشتر پیدا میشن را فعلا میکشن و بجاشن انجیر کشت میکنن. انجیر ولایت زابل نسبتا خوب است و دو نوع جنسیت در انجیر پیدا میشه در ولایت زابل که یکشان از نوعیت سفیدش است که کمی کلانتر میباشه و دیگه شان هم انجیر سیاه است که او هم نسبتاً خوب هستن. انجیر در آخر سنبله میرسه و در هوای نه زیاد گرم ولی نه زیاد سرد، ولی خصوصا چون که در ولایت زابل، ولایت قندهار و هلمند این مناطق هوایشان زیاد گرم است، دیگه در هوای گرم بسیار خوب میشه.
انجیر افغانستان نظر به جنسیت خوبی که دارد، خشک آن به خارج نیز صادر می شود. اما انجیر تازه به اصطلاح نسبت نازک بودن آن و نبود سردخانه ها صادر نمی گردد. صرف انجیر خشک در بازارهای تجارتی فروش می شود. باسم آقای الفت درباره صادرات انجیر توضیح می دهد.
انجیر اکثرشان به شکل تازه و نوعیتشان که به بیرون صادر میشه اونا را از طریق دهقانان محلی در سر بام خشک میشه، یک دفعه پرس میشه و بعد از او به رفته و مانده میشه که اینا خشک شوند و بعد از پروسس البته معاینات لابراتواری اینا را به کشورهای مختلف صادر میکنه. نوعیت خوبشان و کوالیتی خوبشان که از اون نسبتا زیاد قیمت است، دیگه مردم زیاد در افغانستان از او استفاده نمیکنه نسبت به وضع اقتصادی که اینجا داره. در حدود تقریبا 5 الی 600 افغانی در اینمی حدود می یک کیلو کوالیتی بسیار بالا نباشه و زیادتر به کشور هندوستان برده میشه.
میوه انجیر بدون گل و پندک نمایان میگردد و از این سبب میگویند کسی گل انجیر و نشخوار اسب را ندیده است. میگویند خوردن انجیر در کنار این که به صحت فایده های دارد به خورنده ثواب هم میرساند. خانم عزیزه باشنده کودامن کابل در مورد فواید انجیر و اضرار آن میگوید.
مفاد انجیر ما خودم دیدیم که زیاد مفاد داره، خصوصا در طرف زمستان. ما از نم خودم انجیر میگیرم جوش میتم کتشیل اونم را خوب جوش میتم تا که نرم شوه سایی. بعد نم را در مطربانه در یک چیز شیشه ای پر میکنم، یسوب دیگه سو بعد نم یک قاشق ماسخوری میخورم. ما تا یک اولی رفتم یک درخت انجیر بود، از او بی میخوردیم می خورد و کلا نمی کی خصوصا یک بیاد داده که کم دزیر از او رفت شو ترسید. این یک زوف تور سر شما گیر تا که پیشملا نبردیم خوب نشد، یک شویس یا تویز چیز گرفتیم از خوب شد. باز از این اولی ما پر آمدیم زدن درخت انجیرم خوب نیست، آدم نمیزنه که کدام ضرر میرسانه برش.
ادعی از مردم به این باورند که اگر کسی در تاریکی شب از زیر درخت انجیر بگذرد به اصطلاح زده میشود، چون درخت انجیر جن دارد. آقای الفت این گونه پندارها را رد نموده در مورد درخت انجیر چنین میگوید.
ما یک متل هم داریم، وقتی که یک دوست خود بعد از دیر ببینه یا بعد از زیاد وقت ببینه باز اونا را میگن که شما مثل گل انجیر واری هستین و زیاد معلوم نمیشین. اصلا انجیر گل نداره و وقتی که انجیر میگیره یک قسم پندک بسیار کوچک میبره و بعد از اونم کلان شده میره و بالاخره به انجیر تبدیل میشه. مردم به این معتقد هستن که درخت انجیر که از بسیار درخت مبارک هستن، به این خاطر اگر از طرف شو در پیش درخت انجیر نزدیک شوین یا اونجا باشین برای چند دقیقه میشه که شما را بگیره یا جن بگیره یا یک چیز دیگه بگیره. به این خاطر اونا زیاد مردم محل که هستن در او ساحت نمیره. ولی از نگاه ساینسی انجیر برگای کلان داره، به این خاطر از طرف روز اکسیژن زیاد کاردار میگیره و از طرف شب کربن دی اکساید تولید میکنه که اونمو کربن دی اکساید سبب ازی میشه که در سیستم تنفسی اکسیژن کمبود کنه و بالاخره باعث زوفیت یا گنگسیت کس شب. به این خاطر این بخش ساینسی شان است که درخت انجیر داره.
افغانها درخت انجیر را با معتقدات مذهبی خود مخلوط کرده، آن را نشانه سعادت و پیشرفت و ترقی روز افزون می دانستند. در قرآن نیز به این میوه سوگند یاد شده و سوره به نام این میوه نامگذاری شده است. مولوی بشیر احمد نصار، یکی از علمای دین، در مورد انجیر و اهمیت آن از لحاظ دینی می گوید:
و تین و زیتون. در این آیات الله جل اسمه به امین میوه و میوه دیگری به نام زیتون قسم یاد کرده است، و در فرهنگ قرآنی هر چیزهایی که به او الله جل اسمه قسم یاد کرده است، او از ارزش‌های برخوردار میباشد، یا در زندگی انسان‌ها رول داره، یا به پیشگاه الله جل اسمه یک ارزش معنوی داره. اما بعضی اندیشه‌هایی که وجود داره در ارتباط انجیر، مثلا میگویند که چرا انجیر گلش دیده نمیشه. در این نقطه هم یک اشاره اهل تفسیر دارن، میگن که ارزش انجیر در امی است که از خودنمایی کده مفادش زیادتر است. همه میوه ها در اول خودنمایی میکنن، بعدا منفعت میدن، اما انجیر کاملا از خودنمایی منصرف است، فقط راستن اما میوه را به دست انسان میده. اما اندیگاه ازی که میگن درخت انجیر در خانه نباشه یا مثلا نزدیک تعمیرات، و این تعبیر میکنن که زیر درخت انجیر محل سکونت اجنبی باشه. اینی میرم و میتونم رد بکنم، به خاطر ازی که غالبا اجنه و جنیات در جاهایی که محل سکونت انسان ها باشه زندگی نمیکنن، در ویرانه ها و خرابه ها زندگی میکنن. بالفرض اگر محل سکونت اجنه هم باشه، کدام اشکالی نداره.
قابل ذکر است که انجیر تازه زود هضم است، به ندرت ممکن است اشخاص پیدا شوند که تبشان با انجیر سازگار نباشد. در بازارها انجیر خشک نسبت به تازه‌اش زیاد یافت می شود. جاوید، یکی از فروشنده های انجیر، در مورد انجیر خشک و تازه می گوید:
انجیر زیاد فروش داره، در مملکت های خارج زیاد میره. چیزی که هست فروشاتش نسبت به دیگه میوه هایی که مثال هست، انجیر بسیار زیاد فروش داره، قیمتش هم نسبتا خوب است، یعنی از دیگه میوه که قیمتش بسیار خوب است. انجیر که بسیار خوب است، انجیر تاچرخان است.
نگفته نماند که برگ درخت انجیر برای امراض جلدی به کار می رود. گفته می شود اگر شیره آن به مدت چند روز روی میخچه پا گذاشته شود، آن را از بین می برد. اما زیاده روی در خوردن انجیر ممکن است سبب اسهالات گردد. نظر به شهرت و محبوبیت که انجیر دارد، قصه ها و افسانه ها در کتاب ها راجع به انجیر آمده است، و این میوه را بیشتر کسان دوست دارند که به اسرار مغذی آن پی بردند. و یکی دیگر از صفات انجیر این است که امروز مالکان رستوران ها برای نرم کردن گوشت از انجیر و تخم خشک پودری آن کار می گیرند تا کباب نرم عرضه کنند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اگر بالم شکسته، دهانم را ببسته، و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم، تصمیمم نگردم دیسم
به